سلام و وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. برنامه های خبری رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. برنامه ساعت به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام. مقام های افغانستان میگویند که گروه کثیری از جنگجویان طالب که از فاریاب، هلمند و بادغیس بسیج شده اند بر ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس حملات گسترده ای را راه اندازی کرده اند. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس به صدای امریکا گفت که طالبان تا نزدیکی بازار ولسوالی بالامرغاب پیشروی کرده و همکنون جنگ به شدت بین قوای افغانستان و جنگجویان طالب جریان دارد. آقای شهابی گفت که در این درگیری ها 32 جنگجوی طالب کشته شده و 10 طالب دیگر زخمی شده اند و افزود که کم از کم 10 منصوب امنیتی افغانستان نیز در این نبرد کشته و 12 سرباز دیگر زخمی شده اند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که حتی اگر دولت در مذاکرات صلح با طالبان شرکت نکند، تلاش برای آوردن صلح در افغانستان از راه مذاکره نباید متوقف شود. آقای کرزی در یک مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا مذاکرات اخیر با طالبان را یک تلاش ملی برای رسیدن به صلح خواند و گفت متوقف کردن این روند تنها به دلیل عدم حضور دولت جرم و اشتباه خواهد بود. آقای کرزی در این مصاحبه شایعات را رد کرد که او در صدد به دست آوردن کرسی در حکومت افغانستان است.
آوازه ها بود که ما میخوایم که شاید من رئیس حکومت موقت شوم، نمیدونم چی شوم. ما بر شما گفتم که ما به هیچ عنوان دیگه حاضر نیستیم که به هیچ سمت رسمی پس بیایم. ما به حالتی که فعلا هستم بسیار بسیار خوش هستم و به هیچ عنوان پس بر نمیگردم به حکومت موقت و ریاست ای مجلس یا او مجلس او مجلس. ولی من حیث یک شهروند افغانستان میخوایم به کشورم صلح بیا، امیج اولاد ما، امیج زندگی ما، میخوایم که اولادایم در کشور خود با عزت و با افتخار افغانیت کلان شوند و در میز تعلیم کنند و تحصیل یافته شوند و مصدر خدمت به خود و والدین خود و مردم خود شوند.
در ماه‌های اخیر شماری از سیاستمداران افغانستان به شمول حامد کرزی در نشست با حضور نمایندگان طالبان در مسکو شرکت کردند، موضوعی که با انتقاد دولت افغانستان روبرو شد. با این حال آقای کرزی میگوید که حاضر است بار دیگر نیز با نمایندگان طالبان گفتگو کند، حتی اگر باز هم حکومت افغانستان در آن حضور نداشته باشد. شنوندگان عزیز، وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در مقر وزارت خارجه ایالات متحده گرد هم آمده و در مورد تهدیدات موجود در جهان به شمول وضعیت در افغانستان بحث می کنند. جزئیات بیشتر در مورد این جلسه را از لینا روزبه که در حال حاضر در مقر وزارت خارجه حضور دارد می شنویم. لینا جان، شما صدای ما را می شنوید؟
بله بله، سلام آقای زاده، سلام با شما و شنوندگان محترم.
تشکر. تازه ترین جزئیات از این نشست چی است؟
بله، همکنون تقریبا بعد از 45 دقیقه وقفه کوتاهی که برای نانشاش گرفتن، دوباره رهبرا با یکدیگر جمع شدن. انتظار میره که ساعت 2 بجه کنفرانس نهایی مطبوعاتی که در رو آقای پامپیو و آقای ساتنبرگ نتیجه نشست یک روزه خود را اعلان میکنند دایر شود. گردمایی صبح امروز ساعت 8:30 با خطاب آقای پامپئو آغاز شد و متعاقب از او همه وزرای خارجه با هم جمع شدن. البته بر روی مطبوعات باز نیست مذاکراتشان و معلومات به جز کنفرانس های مطبوعاتی در مورد جزئیات موضوعات مورد بحثشان داده نمیشه. آقای پامپئو در خطاب خود روی تهدیداتی که از جانب کشورهای مثل روسیه، چین و ایران و تهدید در صدافکنی به طور کل تاکید کرد و بیان داشت که در حالی که 70 سال از ایجاد پیمان ناتو میگذره، در سالهای آینده چالش های آزمون هایی که باید پیمان و متحدینش با او مواجه شوند از این قرار هست. آقای استالتنبرگ در مورد نشستی که امروز صورت میگیره تذکر داد که موضوع افغانستان هم در او مطرح میشه و ایالات متحده و ناتو با هم یک جا اوضاع افغانستان را تحت بررسی قرار دادن تا روی مسئله خروج و دیگر موضوعات به شکل جمعی هر دو با یک دیگر تصمیم بگیرن. و در قبال مصالحه با طالبان آقای استالتنبرگ بار دیگر تاکید کرد که صلح باز ثبات و دوامدار در افغانستان در صورتی که مذاکرات بین الافغانی صورت نگیره و طالبان با حکومت افغانستان صحبت نکنند غیر ممکن خواهد بود و این مذاکرات باید هر چه زودتر آغاز شود. و از سوی دیگر تذکر داد که تروریسم نیز در افغانستان باید کاملا محو شود و از بین بره. در غیر از او باز هم امکان آوردن صلح بر افغانستان غیر ممکن است. این نشست یک روزه است امروز و تحت تیم و یا عنوان 70 سالگی سالگرد تأسیس ناتو دایر شده بود و به سطح وزرای خارجه که وزارت خارجه ایالات متحده میزبان از او.
یعنی به مفهوم که تصمیم قاطعی در مورد خروج احتمالی از افغانستان کسی بیان نکرد که تا کدام زمان و یا چی وقت؟
نخیر، اونا گفتن که همو صحبت را که وزارت ایالات متحده هم همین گپا میزنه ای است که موضع و تصمیم نهایی روی خروج از افغانستان با بررسی اوضاع صورت میگیره و حال طور به نظر میرسه که علاقه بیشتر به پروسه مصالحه هم متمرکز است. هم ناتو و هم ایالات متحده کوشش میکنند تا مرحله بعدی مذاکرات که آوردن افغانها با یک دیگر است یا مذاکرات بین الافغانی که در او طالبا باید با حکومت افغانستان بنشینند و نمایندگانی از تمام افغانستان و روی پروسه صلح صحبت کنند برن. هیچ تاریخی برای خروج و هیچ تصمیمی برای خروج از ساکر چه ناتو و چه ایالات متحده صورت نگرفت و هیچ معلوماتی در این مورد وجود ندارد.
بله، نماینده وزارت خارجه ایالات متحده یا کسی از دیگه از جانب امریکا در مورد پیشرفت مذاکرات آقای خلیلزاد با طالبا چیز تذکر دادن یا نه؟
هر که گفتم این نشست بنابرای ای که برای مطبوعات باز نیست، مشخص نیست. امروز قرار است که روی افغانستان هم صحبت کنن ولی مشخص نیست که چه چیزهایی را بحث کردن. آقای استالتنبرگ در سوالی که من امروز صبح از او پرسان کردم گفت که برای ما هفته گذشته در بروکسل آقای خلیلزاد تمام جزئیات صحبت‌های خود را و هر انکشاف دیگه که در قبال پروسه مصالحه در میان گذاشته. برن احتمال میره که امروز در ساعت 2 بجه وقتی که صحبت ها و نهایی شوه هر دو جانب روی مسئله صحبت کنن که در قبال افغانستان در طول روز چه صحبت های صورت گرفت و چه موضعی را از جانب اتخاذ کردن.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتون شنونده عزیز. خانم لینا روزبه همکار ما بودن که از مقر وزارت خارجه در مورد نشست ناتو گزارش دادن. البته خدمت شما باید عرض بکنم اونگونه که از همکارم شنیدید اتلانتیک شمالی یا ناتو امروز 4 اپریل 70 ساله شد. وزرای خارجه کشورهای عضوین سازمان 70مین سال روز تأسیس ناتو را در شهر واشنگتن دی سی تجلیل میکنند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو همونطور که شنیده در مقر وزارت خارجه ایالات متحده گرده هم آمده و در مورد تهدیدات موجود در جهان به شمول وضعیت در افغانستان بحث میکنند.
متحدین ناتو از نزدیک در مورد اوضاع افغانستان با ایالات متحده مشورت می کنند و روند مذاکرات با طالبان ادامه دارد. ما وضعیت در افغانستان را با هم ارزیابی می کنیم و در خصوص وضعیت آینده نیز با هم تصمیم خواهیم گرفت. برای ما توافق صلح مهم است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان تبدیل نشود و باور ما مصالحه بین افغانها بهترین راه حل صلح دائمی است و برای نیل به مصالحه ملی نیاز است که حکومت افغانستان بخشی از آن باشد. بنابراین گفتگوهایی که در حال انجام است صرف مرحله نخست است. مرحله بعدی باید مصالحه بین افغان ها به شمول حکومت افغانستان باشد.
ینز استولتنبرگ بود منشی عمومی ناتو که در یک کنفرانس خبری در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان اظهارات کرد. مقام های امریکایی از چندین ماه بدین سو مذاکراتشان را با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر ادامه دادند، اما رهبران طالبان هنوز هم گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده و آن را غیر مشروع خواندند. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در نشست شورای اتلانتیک در شهر واشنگتن دی سی گفت که ایالات متحده ضمن مبارزه علیه دهشت افغانی و گروه های تندرو در افغانستان مصروف مذاکرات صلح با طالبان نیست است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
اظهارات آقای پنس در حال بیان شده است که مقام های ایالات متحده از چندین ماه به این سو با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر مصروف مذاکرات پیهم بودند. آقای پنس گفت که کشورش تلاش میکند تا گروه های تندرو و دهشت افغان باری دیگر از قلمرو افغانستان حملاتشان را بر ضد سایر کشورها سازماندهی نکنند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در این نشست یک باری دیگر از شکست گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه یادآوری کرده گفت که با عملی ساختن جنگ قاطع علیه آن گروه خلافت خودخوانده گروه داعش دیگر وجود ندارد. مایک پنس همچنان به ترکیه هشدار داد که خرید سیستم دفاعی میزایل از روسیه را نهایی نکند و همچنان به رفتار خصمانه روسیه اشاره کرده گفت که واشنگتن و متحدان آن از هر فرصت برای برقراری صلح استقبال می کند، اما از موضع قدرت این کار را خواهند کرد.
ادامه اخبار. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز پنجشنبه به مسکو رسید و قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. سفر آقای نتانیاهو در حال به روسیه صورت گرفته است که قرار است تا 5 روز آینده انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار شود، انتخاباتی که به مثابه یک نظرسنجی برای صدر اعظم کنونی اسرائیل نیز پنداشته می شود، زیرا آقای نتانیاهو پلان دارد برای پنجمین بار به کرسی صدارت اسرائیل برسد. صدر اعظم اسرائیل قبل از سفر به مسکو گفت که با آقای پوتین در مورد بقای سوریه به شمول هماهنگی میان نظامیان دو کشور صحبت خواهد کرد. روسیه و اسرائیل به خاطر هماهنگی عملیات هوایی در سوریه یک خط مستقیم تلفنی با هم دارند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که عربستان سعودی تا حدود یک سال دیگر ساختمان نخستین کره اتمی خود را تکمیل کرده و از تکنولوژی انرژی هسته‌ای بهره خواهد برد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رابرت کلی متخصص تکنولوژی هسته‌ای بر اساس تصاویر ماهواره گوگل با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این تأسیسات بسیار کوچک بوده و نشان می‌دهد که برای مقاصد تحقیقاتی ساخته شده است. او گفته است عربستان تا یک سال بعد تکنولوژی انرژی هسته‌ای دست می‌یابد. با این حال وزارت انرژی عربستان سعودی در پی نشر تصاویر ماهواره‌ای این تأسیسات با نشر اعلامیه گفته است که ساختن این تأسیسات برای فعالیت‌های کاملاً صلح‌آمیز، علمی، پژوهشی و آموزشی بوده و در تطابق کامل با توافقات بین‌المللی انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که ساخت و تجهیزات این تأسیسات با شفافیت کامل و رعایت میثاق‌های بین‌المللی صورت گرفته و دروازه‌های آن بر روی مفتشین باز خواهد بود.
مرد استرالیایی که خود را طرفدار توافق نژادی سفیدپوستان اعلام کرده و حملات مرگبار را بر دو مسجد در نیوزیلند انجام داد، به 50 مورد قتل متهم شده است. پلیس نیوزیلند میگوید که برتون هاریس ترانت، شهروند 28 ساله استرالیایی، به 39 مورد اقدام به قتل نیز متهم شده است. در حمله بر دو مسجد که به تاریخ 15 ماه مارس صورت گرفت در نیوزیلند کم از کم 50 نمازگزار کشته شده و ده ها نفر دیگر زخمی شده اند. به تعقیب این حملات مرگبار حکومت نیوزیلند اعلام کرد تا همه سلاح‌های نظامی نیمه اتومات و اتومات را در آن کشور ممنوع اعلان کند. بر اساس این اقدام تازه زیلاند جدید، افراد قادر نخواهند بود تا شاجورهای را با خود انتقال دهند که چندین مرمی را میتواند در خود گنجایش بدهد. پارلمان استرالیا امروز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگاه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی قادر نشوند به صورت فوری محتوایی را که در آن خشونت به کار رفته است از صفحاتشان حذف کنند، آنان مسئولیت جرمی خواهند داشت. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
بر اساس این قانون جدید، هرگاه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در این اقدام ناکام شوند، آنان مجبور به پرداخت 10% جریمه نقدی از سرمایه جهانی آنها خواهند شد. علاوه بر آن، مسئولین اجرایی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ممکن با 3 سال زندان نیز محکوم شوند. بر اساس این قانون، ارتکاب قتل، اعمال دهشت افغانی، شکنجه و تجاوز جنسی از جمله مسائل است که نشر آن در رسانه‌های اجتماعی اعمال خشونت‌آمیز پنداشته می‌شود و مالکین این شرکت‌ها ملزمند به صورت فوری محتوای چنین اعمال را حذف کنند. مسوده این قانون پس از حمله مرگبار 15 مارچ 2015 بر دو مسجد در نیوزیلند تهیه شد. آن حمله توسط یک شهروند استرالیایی صورت گرفت که در اثر آن حداقل 50 نمازگزار مسلمان کشته و ده‌ها نمازگزار دیگر زخمی شدند. حکومت نیوزیلند این حمله را عمل دهشت افغانی خواند.
و خبر اخیر، حکومت ایتوپیا امروز پنجشنبه نخستین گزارش خود را در مورد سقوط طیاره نو بوینگ 737 مکس 8 نشر کرد و گفت که پیلوت های آن طیاره همه پروسیجرهای لازم پرواز را تعقیب کرده اند. داک ماوید موگیس وزیر ترانسپورت ایتوپیا میگوید یافته های آنان نشان میدهد که طیاره ماه گذشته لحظات پس از پرواز از پایتخت آن کشور سقوط کرد، برای پرواز مناسب و آماده بود و تمام عملای آن نه تنها دارای اجازه نامه پرواز بودند بلکه واجد شرایط پرواز نیز بودند.
The takeoff roll appeared very normal. And the fourth one is
به نظر می رسد که پرواز به صورت معمول و طبیعی صورت گرفت. عمل پرواز همه پروسیجرهایی را که توسط شرکت بوئینگ تهیه شده بود چندین بار با آن عمل کردند. اما قادر نشدند تا طیاره را در کنترل بیاورند.
و اینجا می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان پژوهش تازه ای را درباره ریشه رادیکالیسم دینی یا افرادگرایی در پانتون‌های افغانستان انجام داده است. پژوهشگران انستیتوت میگوید که موادهای درسی مزمن ثقافت اسلامی در این پانتون‌ها افرادگرایی را در میان جوانان افزایش می‌دهد. در این پژوهش 34% از تحقیق شنوندگان خواهان عملی شده خلافت اسلامی در افغانستان هستند. خبرنگار ما جلال میرزا در مورد گزارش می‌دهد.
در تازه‌ترین پژوهش انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان آمده که 34% از مصاحبه شوندگان خواهان نظام جمهوری، بیش از 17% امارت و نزدیک به 35% دیگر طرفدار خلافت اسلامی هستند. پژوهشگر این انستیتوت با این باور است که مواد درسی ثقافت اسلامی در دانشگاه‌های افغانستان بر دانشجویان اثر می‌گذارد و افرادگرایی را ترویج می‌کند.
دقیق‌ترین کاری که می‌توانیم بکنیم ما این است که این مضمون به مضمون الهیات یا مطالعات دین تبدیل بکنیم و نظارت داشته باشیم که متن از این متن بی‌طرفانه باشه. مخالفان چی که متن ما امروز داره، این متن بیشتر به دانشجوها پیشنهاد میکنه، توصیه میکنه و به دانشجوها تفکیک خوب و بد میکنه.
اما این پژوهش که در میان 373 دانشجو در ولایت‌های کابل، هرات و ننگرهار انجام شده نشان می‌دهد که 35% مصاحبه شوندگان طرفدار بازگشت خلافت اسلامی هستند.
ما نیاز نداریم که کسان بیان و فکر بکنند که اسلام کنار بگذاریم. ما یک کراهت شدید و تندروانه رو میتونیم کنار بگذاریم، یک کراهت اخلاقی و سازگار با امروز و فردای ما رو میتونیم جاگزین بکنیم و به قدر کافی در اینجا هم تجارب خوب داریم، هم شخصیت ها و هم متنای لازم.
راه‌های گسترش اسلام نیز در این پژوهش از دانشجویان پرسیده شده. 34% تبلیغ و گفتار، 42% نوشتار و بیش از 8% دیگر جهاد مسلحانه را پیشنهاد کردند.
این امنیه و آرزوی تک تک فرد مسلمان است که مسلمان‌ها باید خلافت اسلامی داشته باشند. ولی بعد بین این دو نقطه فرق بکنیم جداً، چیزی را که اسلام مطرح میکنه من حیث خلافت اسلامی و چیزی را که ما از گروه های افراطی میگیریم بین دو نقطه باید تفاوت باشه.
باورها این هستند که گرایش دینی، تندروانه یا افرادگرایی دهه هاست که از مردم افغانستان قربانی میگیرد و باید برای حل این پدیده حکومت و مردم این کشور راه های را جستجو کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان از کاهش تلفات انفجارهای ناشی از ماین در این کشور خبر دادن و میگوید که هنوز هم برای محو کلی کشتارهای ماین به حمایت جامعه جهانی نیاز است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میدهد.
مقایسه آمار دو سال گذشته میلادی نشان میدهد که میزان تلفات انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در افغانستان در حدود 33% کاهش یافته است. بر بنیاد آمار وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث این کشور، در سال 2017 میلادی ماهانه 180 افغان در جریان انفجار ماین جان باخته و یا یکی از اعضای بدنشان را از دست دادند، اما این رقم در 2018 به 120 تن کاهش یافته است. نجیب آقافهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان که در روز بین‌المللی آگاهی از خطرات ماین صحبت می‌کرد، گفت که 3100 کیلومتر مربع زمین آلوده با ماین در افغانستان پاکسازی شده و در حدود 19 میلیون ماین و مواد منفجر ناشده از بین برده شده است. اما افسود،
هنوز هم بیشتر از 1700 کیلومتر مربع از خاک افغانستان آلوده با ماین است و هنوز هم ماین یک تهدید جدی بر حیات جان انسان ها است.
آقای فهیم بر ادامه کمک های جهانی برای برنامه ماین روبی در افغانستان تاکید کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که 80% کار ماین‌روبی در افغانستان تکمیل شده، اما هنوز هم متبقی 20% چالش بزرگ است. رئیس اجرایی افغانستان گفت که دولت می‌خواهد تا در بخش پاکسازی مناطق آلوده با ماین سهم بگیرد و وجوه مالی را در این خصوص در بودجه وسط سال پیشنهاد خواهد کرد. آقای عبدالله با اشاره به آمار تلفات ماین افزود،
تصویر زنده یک خانواده که 7 طفل اعضای وجود خود از دست دادن، این نشان میده وحشت جنگ و ادامه جنگ، تأثیرات جنگ بالای میلیون ها نفر در این سرزمین. و وقتی که از 120 نفر در ماه صحبت میکنیم، 120 خانواده، رقم بسیار تکان دهنده است.
مقام های افغان گفتند که در 8 سال گذشته کمک های جهانی از برنامه ماین پاکی افغانستان رو به کاهش بوده است. با توجه به اینکه در جریان درگیری ها مخالفان مسلح ساحات جدید را ماین گذاری می کنند، این ماموریت طولانی تر می شود. توبی لنزر، معاون دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، گفت که کاهش کمک ها کار ماین پاکی را در افغانستان دشوارتر می سازد. پول بیشتر نیست. معمولا پول کم داریم. ما باید در شیوه استفاده از منابع خود دقیق تر عمل کنیم و باید اولویت بندی کنیم. جیمز دهارت، نماینده سفارت آمریکا در کابل، نیز تعهد کرد که کشورش برنامه ملی ماین پاکی را در افغانستان به صورت دوامدار کمک می‌کند. بر اساس پیشبینی ملل متحد، افغانستان تا سال 2023 میلادی باید کشور عاری از ماین شود. و گفته مقام‌های برنامه ماین پاکی، افغانستان به 700 میلیون دلار آمریکایی کمک جهانی نیاز دارد تا با این هزینه بتواند به هدف تعیین شده برسد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
چندین سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان میگویند که سال در افغانستان با حمایت کشورهای همسایه ممکن است. ژیلا نوری در مورد گزارش میدهد.
نیومن، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان، در این مباحثه در خصوص نقش زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای مذاکرات صلح و ابهامات این روند نسبتا انتقادامی صحبت کرد. آقای نیومن گفت بانک علاقمندی زیاد برای برقراری صلح در افغانستان وجود دارد، اما افغانها صلح را نمیشناسند. آنها خواهان برگزاری انتخابات هستند که تا کنون دوبار به تعویق افتاده است.
در افغانستان مردم علاقمندی زیاد به صلح دارند، اما در برابر آن بیمه‌ها و علاقمندی رهبران است و پرسش بزرگ این است که آیا افغان‌ها امارت اسلامی را خواهند پذیرفت یا دموکراسی روز افزون را. اگر مذاکرات به توافق برسد. آن وقت شما شاهد تنش‌های زیاد افراد و گروه‌ها، وضعیت شکننده و شاید وضعیت مختل کننده خواهید بود.
در جلسه بحث مسائل راجع به مذاکرات صلح و نقش کشورهای همسایه مطرح گردید. ریچارد اولسن سفیر پیشین آمریکا در پاکستان و نماینده پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت پاکستان در پیشبرد پروسه صلح همکاری نموده و سایر کشورهای منطقه نیز میخواهند آمریکا از منطقه خارج شود.
Well, I think, you know, I am echoing comments but
من نظریات آقای خلیلزاد را تکرار میکنم که از نقش مثبت پاکستان در پروسه صلح صحبت کرد که توانست طالبان را به میز مذاکره بکشاند. به نظرم نظریات اخیر عمران خان بی حرمتی بود و فکر میکنم پاکستان ممکن به وضعیت فعلی از دیدگاه و سابقه اش با افغانستان نگاه کند و با تاسف چنین نظر داشتند.
هنری انشور معاون بخش جنوب آسیا وزارت خارجه آمریکا در خصوص مشی ایالات متحده بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی با توافقات صلح که پیش بینی شده است گفت ایالات متحده افغانستان را به دست کسی نمی‌سپارد.
هدف ما در افغانستان تسهیل مذاکرات در آن کشور و ختم جنگ است تا افغانستان اجگاه پناهگاه امن دهشت افغانی بین المللی نباشد. سیاست ما در افغانستان به شکل دیگر تغییر خواهد کرد، اما خروج کامل از افغانستان و ایجاد خلای سیاسی در افغانستان نیست.
روح الله عثمانی از بانک توسعه آسیایی و همکار در دانشگاه جان هاپکینز میگوید بانک توسعه آسیایی به موفقیت مذاکرات صلح جاری در افغانستان خوشبینانه صحبت نموده و گفت این کار می تواند باعث رشد اقتصادی افغانستان و منطقه شده و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی برای افغانستان فراهم سازد. کارشناسان در واشنگتن در مورد پروسه صلح در افغانستان صحبت کردند و همچنان در مورد نقش کشورهای همسایه در پروسه صلح با هم بحث داشتند. اما همه به یک نظر بودند که برقراری صلح در افغانستان و موفقیت پروسه صلح و مذاکرات صلح به نفع افغانستان و کشورهای منطقه تمام خواهد شد.
و این در حالی است که مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر بر تعهد کشورش در عملی سازی استراتژی واشنگتن درباره افغانستان و جنوب آسیا تاکید ورزیده است. همکار ما قدیر مشرف گزارش می‌دهد.
معاون رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که ایالات متحده در کنار مبارزه علیه دهشت افغانی و گروه‌های تندرو در افغانستان مصروف مذاکرات صلح با طالبان است.
واشنگتن اکنون مصروف مذاکرات با گروه طالبان در مورد صلح آینده در افغانستان است تا این اطمینان حاصل شود که آن کشور یک بار دیگر پناهگاه گروه‌های دهشت افغان نباشد و از خاک آن برای راه اندازی حملات علیه ایالات متحده، متحدین ناتو و یا کدام کشور دیگری استفاده صورت نگیرد.
مایک پنس از اعضای ناتو خواست مشارکت خود را در تامین بودجه ناتو افزایش دهند. آقای پنس همچنان به ترکیه هشدار داد که خرید سیستم دفاعی میزایل از روسیه را نهایی نکند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان در خصوص شکست گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه صحبت کرد. او گفت پس از عملی ساختن جنگ قاطع علیه آن گروه، خلافت خودخوانده گروه داعش دیگر وجود ندارد. در رویداد دیگری در واشنگتن، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز خدمات پیمان ناتو را ستود و گفت که در حال حاضر 6 اقتصاد بزرگ و فعال جهان عضو ناتو هستند. مایک پامپیو افزود که تا سال 2020 میلادی بودجه 100 میلیارد دلاری به ناتو اضافه می شود و از اعضای آن پیمان خواست تا یک جا با هم کار کنند. از طرف دیگر در حاشیه تجلیل از 70مین سالگرد پیمان ناتو در واشنگتن روز چهارشنبه سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در نشست کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا یک بار دیگر در مورد آسیب پذیری های اصلی افغانستان صحبت کرده، ناامنی گسترده، ناتوانی پلیس، موجودیت فساد، اقتصاد ضعیف، تجارت مواد مخدر و تهدیدها در برابر حقوق زنان را موارد اصلی قابل نگرانی برای افغانستان برشمرد.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدا آمریکا، طوری که در خبرها و گزارش ها نشنیدید که امروز وزرای خارجه عضو کشورهای عضو ناتو در واشنگتن دی سی گرده هم آمدن و قرار است که مایک پنس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده لحظات بعد صحبت کنه. در این جلسه در برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدا آمریکا یا به وقت افغانستان در برنامه صبحانه شما تفصیل بیشتر در این مورد خواهید شنید. این بود برنامه برنامه های این وقت برنامه رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. امیدوار هستیم که داشته های ما مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. باز پخش برنامه ها شروع می شد. با امید شب خوش آرام.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.